Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tell and Rhodey. Go tell and Rhodey. Go tell and Rhodey the everybody's dead.
سلام. من پوریا هستم و شما دارید پادکست جدید منو میشنوید. اسم پادکست جدید من رادیو عجایب است. خب فکر کنم از اسمش خیلی چیزها معلوم میشه و معلوم میشه قراره من در مورد چه چیزی صحبت بکنم براتون. پادکست رادیو عجایب روایت عجیبترین چیزهای این دنیایی هست که ما توی زندگی میکنیم. از مکانهای عجیب تا فرقه ها، تمدن ها و حتی موجودات عجیب. من یک نگاهی دارم به این تاریخ، نگاهی دارم به شکل گیری این فرایند، به وجود اومدن این مکانها، فرهنگ ها و خیلی چیزهای دیگه. اول قصد داشتم پادکست رو به صورت موضوع به موضوع درست بکنم، یعنی اول یک پادکست در مورد مکانهای عجیب درست بکنم، بعد هم برم سراغ فرهنگ های عجیب. گفتم خب این کار خیلی زمان بره و خیلی وقت میخواد، پس ترجیح دادم بعد یه پادکست بسازم و همین موضوع رو توش بهش بپردازم. اگه کیفیت صدای من خیلی پایینه عذر میخوام ازتون، چون من دستگاه ضبط مناسبی ندارم و ضبط در خونه انجام میشه با یک میکروفون خیلی ساده و ابتدایی. امیدوارم بعدا من بتونم یک میکروفون خوبتر و یه استودیو بهتر یا حتی یه استودیو خوب اجاره کنم و بتونم توش یه برنامه خیلی خوب براتون ضبط بکنم. ولی خب با فعلا با محتوای خوبم سعی میکنم کم و کاستی های فنیم رو جبران بکنم. هرچند من نباید بگم محتوام خوب هست یا نه، شما باید به من بگی محتوای من دوست دارید یا نه. من زیاد دیگه حرف نمیزنم، بیش از اینم منتظرتون نمیذارم. اپیزود اولام شروع میکنم. تو اپیزود اولام قراره در مورد یک مکان خیلی عجیب تو لس آنجلس براتون صحبت بکنم. اسم این مکان هست هتل سیسیل. اما چرا اولین اپیزود من هتل سیسیله؟ چرا اهرام ثلاثه نیست؟ چرا در مورد فرهنگ مایا نیست، چرا در مورد پاگونده ها نیست، چرا در مورد مثلث برمودا نیست، چرا هتل سیسیله. هتل سیسیل راستش یک مکان خاصه، حداقل برای من یک جورهایی علاقه من به جاهای عجیب، مکانهای عجیب از هتل سیسیل شروع میشه. یعنی یک جرقه بود که برای من زده شد که بیشتر در موردشون بخونم و جاهای عجیب رو پیدا کنم. هرچند این علاقه از کودکی من نشأت میگیره، با اینکه از زامبی متنفرم، موجوداتی مثل زامبی رو خیلی دوست ندارم و اصلا نسبت به فیلم های ترسناک آلرژی بدی دارم، ولی در مورد خوندن چیزهای عجیب لذت میبرم. از اینکه فرهنگ‌های عجیب چجوری شکل میگیرن، فرقه‌های عجیب چجوری به وجود میان، همین باعث شد که من فکر کنم یک پادکستی در مورد این موضوع بسازم. هرچند بازم میگم یک سری پادکست انگلیسی زبان هستن که خب من به نوبه خودم وقتی این پادکست ها رو گوش دادم گفتم خب حیفه یه پادکست فارسی زبان برای این موضوع نباشه، و اینکه خب علاقه منم هست، منم دوست دارم در مورد این موضوع حرف بزنم و احتمالاً خیلی از آدم های مختلف مثل منم هستن که خیلی دوست داشتن در مورد این موضوع بشنون. یه فکرام زیادی حرف زدم، قبل از اینکه برم سر موضوع اصلی حرف زدم رو تمام میکنم، همینجا موضوع بحث رو شروع میکنیم. و اینکه میگم هتل سیسیل چرا تبدیل شده به یک مکان عجیب، حداقل برای من و برای برخی دیگه، از کجا شروع میشه این اتفاقات. داستان هتل سیسیل در فوریه 2013 به اوج خودش میرسه، وقتی جسد یک دانشجوی 21 ساله کانادایی تو مخزن آب این ساختمون یا این هتل پیدا میشه. اسم این دانشجو هست الیسا له. من نمیخوام در مورد الیسا اول صحبت بکنم، نمیخوام بهتون بگم چی میشه که وارد اون مخزن میشه و چه اتفاقاتی قبلش میفته. سعی میکنم اول یک پیشینه‌ای در مورد این هتل بهتون بدم و بهتون بگم چرا این هتل جذاب هست، چرا به عنوان یکی از مکانهای عجیب جهان ما شناخته میشه، چه چیزهایی تو اینجا رخ داده که تبدیل شده به همچین چیزی. من براتون چند تا مورد آماده کردم، امیدوارم لذیذ کننده باشه براتون و داستان الیسا هم جزء این موارد میشه. یکی از مهمترین داستان یا شد اولین داستانهایی که میشه در مورد هتل سیسیل تعریف کرد، داستان قاتل سریال معروف لس آنجلس هست، ریچارد رامیرز. یه قاتل معروف سریالی که بین ژوئن 1984 تا اوت 1985 تو لس آنجلس و سان فرانسیسکو حدود 13 نفر رو میکشه. یه سری اعتقادات شیطانی هم با خودش داشته، شیطانی نه از نظر اخلاقی و اینها، شیطان پرست بوده گفته میشه. تو این مدت به راحتی چندین زن و چندین مرد رو میکشه با اسلحه هاش و قربانی میکنتشون. رامیرز این کارها رو بیرون از هتل انجام میده و یکی از محلهای اقامتش بعد از انجام تجاوز و قتل هاش هتل سیسیل بوده. اون رو هتل سیسیل با پرداخت 12 دلار تنها در بالاترین طبقه این ساختمون ساکن میشه و بعد از اینکه هر قتلی رو انجام میده با لباسای خونیش وارد هتل میشه. لباسای خونیش رو توی محلی که مخصوص شستن لباس هاست قرار میده و کارکنان هتل سیسیل به راحتی این لباس ها رو براش میشورن. و خیلی جالبه، هیچ وقت همین سوال پیش نمیاد که چرا این لباس ها خونی، ولی من تو تحقیقاتی که کردم دقیق نتونستم تاریخ ورود ریچارد رامیرز رو به هتل پیدا بکنم، ولی تا جایی که متوجه شدم سابقه ریچارد رامیرز هیچ ربطی به هتل سیسیل نداره، یعنی تاثیر گرفته از هتل سیسیل نیست این قتل ها. ریچارد رامیرز قبل از اینکه حتی دست به این قتل ها بزنه یک انسان دارای مشکلات عدیده‌ای بوده، از تجاوز به چند سابقه تجاوز، ولی وقتی پاشو میذاره به هتل سیسیل شاید قتل هاش شروع میشه. وقتی ریچارد رامیرز دستگیر میکنه، ریچارد رامیرز دیگه تو هتل سیسیل ساکن نبوده و خیلی وقت بوده که از اونجا رفته بوده و نمیشه گفت هتل سیسیل اون زمان مکان این قاتل بوده، ولی شهرت ریچارد رامیرز تأثیر به شدت زیادی روی همین هتل سیسیل میذاره و باعث میشه هتل سیسیل باز هم نسبت به موارد اینچنینی معروف بشه. تو مورد دوم هم میخوام به یه قاتل سریالی دیگه اشاره بکنم که این بار نه تنها بیرون از هتل دست به قتل زده، بلکه داخل هتل هم چند مورد قتل رو انجام داده. اسم این قاتل یوهان یوتنهرگر یا جک یوتنهرگره، یه روزنامه‌نگار اتریشی یا یه نویسنده اتریشی. هرچند قبل از اینکه یه روزنامه‌نگار رو یه نویسنده باشه، یه قاتل سریالیه. این آدم قبلا متهم به قتل یه دختری بوده و بازداشت میشه، محاکمه میشه و محکوم میشه که 15 سال در زندان باقی بمونه. ولی وقتی وارد زندان میشه شروع میکنه به نوشتن رمان، نمیدونم خاطرات و سفرنامه، کلی چیزهای مختلف دیگه. باعث میشه که یه کمپینی را بیفته بر علیه زندانی بودن این. حتی آدم های معروف، کسایی که برنده جایزه نوبل شده بودن، پشت این کمپین در میان و رئیس جمهور وقت اتریش رو مجبور میکنن که عفو این رو امضا بکنه. در صورت سال 1991 از زندان آزاد میشه و طی سری مسافرت ها میره به پاریس، بعد از پاریس میاد به نیویورک و آخر هم میره لس آنجلس. وقتی میرسه به لس آنجلس، محل اقامتش میشه هتل سیسیل. تو مدتی که تو هتل سیسیل اقامت داشته و از لس آنجلس بازدید میکرده، اینم بگم برای چی بازدید میکرده، وقتی که از زندان آزاد میشه یوهان تصمیم میگیره که خبرنگار بشه و خبرنگار شبکه رادیویی اورارف میشه و قصد داشته بیاد به لس آنجلس در مورد جرم های خیابونی یک سری مقاله بنویسه. ولی در هر صورت وقتی زمانی که ساکن میشه در لس آنجلس، اون رفتار قاتلگونه خودش رو نمیتونه از بین ببره. توی مدت سه کارگر جنسی رو استخدام میکنه، به هتل سیسیل میبره و هر سه نفر رو میکشه. و حالا معلوم نیست چجوری این هتل تو هتل اینها اتفاق میفته و چجوری اینها رو خارج میکنه، چون تو مدتی که دادرسی یوهان برگزار میشده، یوهان تصمیم میگه بدون که بیاد اعترافات خودش رو بکنه در مورد که چجوری این قتل رو انجام داده، خودش رو توی زندان به دار میآویزه. در صورت یوهان سه قتل رو داخل هتل سیسیل انجام میده و دومین قاتل معروفی بوده که تو هتل ساکن بوده. حتی نمیشه این اتفاقات رو به چیزهای ماورالطبیعه یا چیزایی که علوم غیر طبیعی بهشون میگیم ربط داد، چون دو تا آدم قاتل بودن، تو زندگی واقعیشون هم قتل زیادی کرده بودن، شخصیت عجیبی داشتن و اومده بودن فقط صرفا توی این هتل ساکن شده بودن. یه خب صرفا یه نقطه تلاقی که این دو تا قاتل سریال در کنار هم دیگه قرار میگیره. یعنی مثلا هتل سی جایی بوده که این دو نفر توش ساکن بودن و خب هتلسیسی هیچ تأثیر روی این دو نفر نذاشته، ذات این دوتا آدم این شکلی بوده. یعنی نمیشه گفت قاتل سریالی شدن این دوتا ربطی به این هتل داشته. بعد از روایت این قاتلین سریالی، اگر نوبت باشه باید برگردیم یکم عقب‌تر، داستان دوروتی ژان پورسل رو براتون تعریف کنم. یه دختر 19 ساله آمریکایی که با دوست پسرش بن لوین که مرد 38 ساله بوده توی این هتل سیسیل اقامت پیدا میکنه. یه شب وقتی که دورتی کنار پسرش خوابیده بوده، یه درد شدید معده پیدا میکنه و ترجیح میده دیگه خواب پاشه و بره به سمت حمام. وقتی پاشو میذاره تو حمام، بهتون ناگهانی متوجه میشه که صابه بچه شده. یعنی همون لحظه زایمان میکنه بدون اینکه خودش بفهمه که مثلا باردار هست. این مادر به شدت شوکه میشه و اصلا نمیدونسته که تو این چند ماه باردار و این حرفا. وقتی بچه رو تحویل میگیره فکر میکنه که مرده، یعنی بچه اصلا حرکتی نمیکنه، نه گریه ای میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. دورت پیش خودش فکر میکنه خب بچه مرده و خب بچه هم پسر بوده، میگه خب من چیکار میتونم بکنم و دنبال راه حل پیدا میگرده که از دست بچه خلاص بشه. ولی راه حلی که پیدا میکنه خود خیلی عجیبه برای خودش. ترجیح میده پنجره هتل رو بده بالا، بره لب هتل، لب پنجره هتل و بچه رو پرت بکنه از پنجره به بیرون. نمیدونم این شانس دورتی بوده یا شانس بچه بوده که بچه زنده، بچه واقعا زنده بوده، نمرده بوده. بچه به پشت بوم همسایه هتل پرت میشه و اونجا میمیره. بعد از اون همسایه هتل به خاطر یه سری بوا به باله هتل میره و جسد اون بچه تازه متولد شده رو پیدا میکنه. پلیس لس آنجلس با تحقیقاتی که میکنه دورتی رو پیدا میکنه و متهمش میکنه به قتل. ولی خب دادگاه موقع دادرسی دورتی به این نتیجه میرسن که دورتی دیوانه است. تنها راهی هم که داره که درمان بشه اینه که بفرستنش تیمارستان و دورتی به تیمارستان فرستاده میشه. یه اتفاق خیلی عجیب به نظر من که یه مادر تصمیم میگیره بچه تازه متولد شده شو از پنجره پرت بکنه بیرون. شاید هر مادر دیگه‌ای بود تصمیم میگرفت بچه رو نگه داره یا حداقل ببرتش پیش دکتر که ببینه زنده است یا نه. ولی خب دورتی 19 سال تصمیم میگیره بچه رو پنجره بندازه بیرون و بچه هم به جایی که به کف خیابون برسه به پشت بوم همسایه میخوره. اوتیس صرفا فقط به خاطر حضور چند تا قاتل سریالی داخلش یا پرت شدن یه بچه تازه متولد شده از پنجره این هتل به بیرون معروف نیست. هتل سیسیل یه مکانی برای خودکشی کردن. ما اگر به تاریخچه هتل سیسیل نگاه کنیم خیلی تاریکه. 12 بار توش خودکشی منجر به مرگ صورت گرفته. حالا ما منجر به غیر منجر به مرگ ها رو من آمارشون ندارم، ولی میدونم که 12 تا مرگ توسط خودکشی تو هتل سیسیل رخ داده که از بریدن رگ‌های دست تا پرت کردن خودشون از پنجره به بیرون. یعنی خب پنجره پرت کردن بیرون 3 مورد بوده و زدن رگ 1 مورد حداقل چیزایی بوده که من دیدم تو مطالعاتم خوندم. اما هر داستانی سرآغازی داره. داستان مرگ‌های هتل سیسیل هم از نوامبر 1931 شروع میشه، زمانی که یه فرد میاد هتل سیسیل اقامت پیدا میکنه و بعد از چند روز جسد اونو پیدا میکنن. اسم این فرد بوده نورتون یا بیچ بی کی نورتون. این فرد چند روز قبلش از خونه به بیرون میزنه و گزارش میدن که گم شده. بعد از اینکه جسد اون رو تو هتل سیسیل پیدا میکنن متوجه میشن که دست به خودکشی زده و با خوردن یه قرص سمی خودش رو کشته. این اولین مرگ هتل سیسیله، ولی آخرین مرگش هم نیست. همونجا که گفتم بعد از مرگ نورتون حدود 12 خودکشی دیگه بعد از اون انجام میشه که خب رقم خیلی زیاده برای یک هتل و خب یک تاریخچه ترسناک برای یک هتل میذاره. اگه یادتون باشه گفتم که بیشتر اقدام به خودکشی ها در هتل سیسی توسط این بوده که افراد خودشون از پنجره به بیرون پرت میکردن و اقدام به خودکشی میکردن. یکی از این موردهای اقدام به خودکشی که در 12 اکتبر سال 1962 رخ میده، جدا از اینکه باعث مرگ فرد مقابل میشه، باعث مرگ یک انسان دیگه هم میشه. یه مرد 65 ساله به نام جورجیانینی بدون اینکه هیچ ارتباطی با هتل سیسیل داشته باشه یا کاری تو هتل سیسیل داشته باشه، توی یه روز عادی داشته از کنار هتل رد میشده. تو همین مابین یه خانم 27 ساله به نام پنیان اتون که چند ساعت قبلش با همسرش مشاجره خیلی شدیدی داشته، تصمیم میگیره با گذاشتن یه یادداشت خودکشی خودش از طبقه نهم، دقت کن طبقه نهم، به بیرون پرت بکنه. وقتی که این اتفاق میفته خودش رو از بیرون به بیرون پرت میکنه، نه تنها باعث مرگ خودش میشه، بلکه باعث مرگ جنینی هم میشه. بلکه وقتی میپره بیرون به جای اینکه به زمین بخوره روی سر جنینی میفته. جنینی درجا میمیره، ولی خود خانم اتون تا یک مدت زنده میمونه، ولی به خاطر شدت جراحاتی که پیدا کرده خب از طبقه نهم یک ساختمان به بیرون پریده میمیره. همین داستان یه مقدار هتل سیسیل رو ترسناکتر میکنه. فکر کنید دارید اطراف هتل سیسیل قدم میزنید بدون که هیچ ارتباطی با این هتل داشته باشید و یه دفعه یک آدم دیگه که قصد داره خودکشی بکنه رو سر شما میفته، شما رو میکشه. این واقعا عجیبه. یک نکته مهم هست توی این قضیه، حتما بهش توجه کنید، اون هم طبقه نهمه. طبقه نهم یک فاکتور خیلی مهم تو هتل سیسیله. یک سری اتفاقات زنجیره‌ای توش رخ میده هر سری که حالا من در ادامه براتون توضیح میدم این اتفاقات چیه. اما حادثه بعدی کجا رخ میده؟ در 4 جوان 1964 یه خانم بازنشسته به نام گلدی اسکوت که یه اپراتور تلفن بوده میاد و ساکن هتل سیسیل میشه، یعنی قبلتر ساکن هتل سیسیل بوده. محلی عادت داشتن به گلدی میگفتن گلدی کبوتر، یعنی یه اصطلاحی بوده که بهش میگفتن چون این عادت داشته تو میدون اطراف هتل سیسیل به کبوترای اونجا غذا میداده. یعنی یه اصطلاحی بوده که همون محلی‌ها بهش داده بودن. بعد از یه مدت جسد گلدی رو تو اتاق 640 اگه اشتباه نکنم در طبقه نهم، باز هم توجه کنید طبقه نهم، پیدا میکنن. جسدش مورد تجاوز قرار گرفته بوده، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده، از اتاقش سرقت شده بوده و هیچ اثری هم از اون فرد نبوده. یعنی اتاق فقط یه سری چیزها رفته بوده و هیچ نشونه‌ای از اون فردی که این کاری کرده وجود نداشته. بعد از اینکه پلیس وارد قضیه میشه یک مقدار تحقیقات انجام میشه و یک مظنون برای این قضیه پیدا میشه به نام افسر ژاک بی الینگر. یه جوون 29 ساله که تو میدون اطراف هتل سیسیل همیشه با گلی دیده می‌شده و تو یک روز یا دو روز قبل از حادثه همراه با گلی به هتل اومده بوده. همون روز اول دستگیر میشه این فرد، ولی چون مدارکی وجود نداشته، همونطور که گفتم صحنه جرم خیلی پاک بوده و صحنه اونقدر مدرک قابل اثبات وجود نداشته که این فرد رو محکوم بکنه، آزاد میشه و از جرمش هم تبرئه میشه. تا امروز هنوز کسی متهم به قتل گلی نشده، یعنی دستگیر نشده برای قتل گلی و جزو مسئله های حل نشده هتل سیسیل محسوب میشه. همونطور که گفتم شایع ترین نوع اقدام به خودکشی تو هتل سیسیل همون پریدن از پنجره است. ولی ما یه مورد به مرگ داریم، یا یک مرگی داریم در هتل سیسیل که نمیتونیم در دسته خودکشی ها قرارش بدیم، نمیتونیم در دسته قتل ها قرارش بدیم، یا یه در دسته حادثه ها قرارش بدیم. این حادثه در مارس 1937 رخ میده، زمانی که گریس ماگور، یه دختر 27 ساله، از طبقه نهم هتل سیسیل به بیرون پرت میشه، یا پرتاب میشه، یا خودشو پرت میکنه، نمیدونیم کدوم رو باید بگم. گریس خودشو از پنجره به بیرون پرت میکنه به خیال اینکه به زمین برخورد میکنه، ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته. گریس به جای اینکه به زمین برخورد بکنه، میفته روی سیم های تلفن اطراف هتل و به شدت مجروح میشه. وقتی این مجروحیت از شدت مجروحیت زیاد، گریس به بیمارستان فرستاده میشه. هرچند این شدت جراحتش انقدر زیاد بوده که نمیتونه زنده بمونه و بعد از این مدت میمیره و جزء مرگ های هتل سیسیل حساب میشه این اتفاق. ولی چیزی که این قضیه رو عجیب میکنه اینه که وقتی پلیس میاد دنبال اینکه بفهمه که چرا گریس این کارو کرده، چه عامل باعث شده خودشو پنجره به بیرون بندازه، هیچ دلیل قانع کننده پیدا نمیکنه که این اقدام به خودکشی باشه. چون گریس نه سابقه دوست پسری داشته، نه سابقه بدهکاری یا کسی که تهدیدش بکنه رو داشته، و حتی همراهش که یه دوستش بوده، همراهش بوده، ام دبلیو مدیسون، بهش به پلیس میگه که خب گریس سابقه پنج آدم عادی بوده، خوشحال بوده، هر روز میرفته سر کارش، میومده، با من رابطه خوبی داشته، از هیچکی ناراحت نبوده و این یک دفعه اتفاق افتاده. چرا باید یه دختر 25 ساله که همراهش و دوستاش میگن که رابطه خوبی با دیگران داشته و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده، خوش از پنجره بیرون پرت بکنه؟ و اون از طبقه نهم. شما اگه دقت بکنید سه تا اتفاق رو من براتون روایت کردم که این سه تا اتفاق در طبقه نهم رخ میده. طبقه نهم چه رازی توش هست که باز این اتفاقات میشه؟ من نمیخوام بگم که طبقه نهم اصلی ترین مکان برای وقوع جرم هاست، چون ما چون اگه بگردید در لیست اتفاقاتی که توی هتل سیسیل افتاده، طبقه هفتم، هشتم، دوازدهم و هفدهم هم جاهایی بودن که اتفاقاتی مثل خودکشی، مرگ و چیزهای دیگه رخ داده توش، ولی طبقه نهم جایی بوده که سه بار سه اقدام به خودکشی خاص اتفاق افتاده توش. سه اقدام به خودکشی خاص و یک قتل. دو اقدام به خودکشی از پنجره بیرون پرت شده بودن و یک مورد هم قتل داریم در اونجا، همون قتل معروف گلی که هنوز هم متهم به قتلش پیدا نشده. همین باعث میشه که اتاقهای طبقه نهم یک مقدار خاص بشن. اینکه چطور ممکنه یک سری آدم‌ها اون طبقه نهم تصمیم بگیرن دست به خودکشی بزنن و چطور ممکنه یک سری آدم‌ها تو اونجا به قتل برسن؟ این خاص بودن رو واقعا من نمیتونم پیدا بکنم براش. شاید ارزون بودن اون طبقاته، که چون من تو لیست هتل اگر نگاه بکنید طبقه نهم بین طبقات یک طبقه متوسطه و اتاق متوسطی داره و قیمتش 14 دلار اصولا. برای همین بیشتر اوقات بیشتر افراد تو اون طبقه ساکن میشن تا نسبت طبقات پایین‌تر یا طبقات بالاتر. طبقات بالاتر یکم گرون‌تره و طبقات پایین‌تر هم به مراتب ارزون‌تره و کیفیت پایین‌تری داره گویا. برای همین بیشتر تو طبقات متوسط کسایی که از نظر مالی حداقل متوسطن، میتونن حداقل رو پرداخت بکنن، برای شب 14 دلار اونجا ساکن میشن. همیشه باعث میشه که این جرم‌ها بیشتر توش رخ بده، یعنی اتفاقات بیشتر توش رخ بده. ولی من نمیتونم تاییدش بکنم یا تکذیبش بکنم، چون نه دست منه که بدونم انگیزه مقتولین یا قاتلین چی بوده که دست به این کار زدن، و نه اونجا حاضر بودم که بتونم تایید بکنم این قضیه.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
فقط بر اساس استدلال خودم دارم این قضیه رو میگم، یعنی هیچ منبع موثقی براش ندارم مثل بقیه حرفایی که زدم اینجا، برای همین ایده خودمه. اما بزنین قبل از اینکه بخوام در مورد حادثه بعدی صحبت بکنم، یک واژه‌ای رو توضیح بدم بهتون. همه تو ایران سایبون رو دیدن جلوی مغازه ها که چجور عمل میکنه، میارن جلو تا یه آفتاب به داخل مغازه نزنه. تو هتل ها یه عادتی هست که یک سایبونی برای در ورودی زده میشه که برای زمانی که بارش بارون وجود داره یا آفتاب زیاده راحت بتونه افراد برن یا ماشین بتونه اونجا پارک کنه تا افراد بتونن راحت پیاده بشن که زیر بارون نرن. این توضیح رو داشته باشید تا من براتون یک حادثه ای رو در 23 اکتبر 1954 شهر بدم. باز هم یک پریدن از پنجره دیگه. توی همون 23 اکتبر 1954 یک زن میانسال به نام هلن گورن که اهل سان دیگو هم بوده، یه نامه خودکشی می‌نویسه، می‌ذاره در اتاقش و تصمیم می‌گیره خودکشی کنه. این بار از طبقه نهم نمی‌پره. اون تو طبقه هفتم حضور داشته و تصمیم می‌گیره خودشو به بیرون بندازه. وقتی از طبقه هفتم به بیرون می‌پره، به جای اینکه به خیابون برخورد بکنه، یعنی وقتی که فرود میاد به خیابون نمی‌رسه، بلکه می‌افته رو اون سایبونی که بهتون گفتم. سایبون پاره میشه و به در نزدیک در ورودی ساختمون برخورد میکنه، یعنی رو اون پرشی که جلوی در گذاشته بودن. این حادثه انقدر وحشتناک بوده برخورد که یه دختر جوان 26 ساله به نام مولین هینکلی وقتی که داشته از کنار در رد میشده یا وارد میشده یا خارج میشده، این دقیق مشخص نیست، این صحنه رو میبینه. از شدت حادثه انقدر تاثیر وحشتناکی رو این شخص میذاره که همون لحظه تا مرد دیوونگی پیش میره و مجبور میشن اونو به بیمارستان ببرن تا درمان بشه. هلن هفته قبلش تو هتل ساکن شده بوده و تحت یه نام دیگه به هتل سیسیل اومده بوده. بعد از اون اقدام به خودکشی کرده و خب یکی از اتاقهایی که توش ساکن شده بوده، یکی از اتاقهایی که توش ساکن شده بوده اتاق 704 بوده. بعد از خودکشی هلن انقدر این مطبوعات روی این موضوع پافشاری میکنن که چرا این اتفاق افتاده و توسط چه اتفاقاتی هلن دست به خودکشی زده، هیچ معلوم نبوده چرا این کار رخ داده. مردم یک مقدار زیادی به این اتاق 704 علاقه پیدا میکنن و تصمیم میگیرن یکی از جاذبه‌های توریستی هتل سیسیلش بکنن و هنوزم که هنوز بعضی به اتاق 704 هتل سیسیل میرن تا ببینن هلن چرا این کار کرد. وقتی این همه آدم تصمیم میگیرن برای خودکشی کردن یا هر چیز دیگه ای خودشون رو از پنجره هتل سیسیل به بیرون پرت کنن، بعید نیستش که اطراف همین پنجرهای همین هتل روح این آدم هم دیده بشه. شاید در نگاه عادی شوخی بیاد، ولی در ماه ژانویه 2014 این اتفاق رخ میده. یه پسر بچه که اهل ریورساید کالیفرنیا بوده داشت همین اطراف هتل قدم میزد و عکاسی میکرده، یه عکسی از هتل میگیره، بعد این عکس رو ظاهر میکنه، ظاهر یه آدمی رو میبینه که مانند شبه پشت پنجره یا بیرون پنجره هست و خوش داره پرت میکنه بیرون. با اینکه عکس چیز واضحی نیست، ممکنه تاری خود عکس باشه، ولی اینقدر شدت داره این قضیه برای این بچه، این بچه تا همین امروز دچار مشکلات روانی میشه. یعنی وقتی این عکس رو میبینه دیگه شبه نمیتونه بخوابه، نمیتونه عکاسی بکنه، علاقه هاش از دست میده و خیلی چیزای دیگه. برای همین حتی هتل سیسیل از نظر عکس گرفتن خطرناک میشه. یعنی اگه خواستید یه روزی از هتل سیسیل عکس بگیرید، قسمت شد رفتید آمریکا، حتما تعجب کنید که دارید کجا رو عکس میگیرید. حتما به لنزش دقت کنید که کجا رو داره عکس میگیره، واضح هم بگیرید اگر روحی بود ما هم ببینیم. یه حادثه هم هست که شاید بیشتر از اون که باعث مرگ دیگران شده باشه آموزنده است. جفری توماس پالی یه جوان 26 ساله یه روز میاد تو هتل سیتی ساکن میشه در اول دسامبر 1976. یه دفعه کسایی که تو هتل بودن صدا شلیک میشنوند تو اتاق این، نه شلیک به بیرون بلکه شلیک به سقف. کسایی هم که طبقه بالا این بودن دست بر قضا تو اتاقشون نبودن و شلیک هیچ تأثیر روشون نمیذاره. این پاولی گرفتار میشه و توسط پلیس دستگیر میشه. پاولی یه فردی بوده که قبلا تو تیمارستان بستری بوده و سابقه روانی داشته. وقتی دستگیرش میکنن، وقتی ازش میپرسن که چرا این کار کردی، به پلیسا میگه من که مشکل روانی داشتم، ببینید چه به راحتی تونستم اسلحه بخرم بیام تو هتل و به سقف هتل شلیک بکنم و جون یه سری آدم دیگر به خطر بندازم که واسه مرگ یه سری آدم دیگه بشم. این حادثه جدا از این که زیاد نمیشه گفت به تاریکی هتل سیسیل ربط داره، یه جنبه روشنی هم داره توش که مقدار نشون میده که این قانون آزاد بودن اسلحه، خرید اسلحه چقدر ممکنه خطرناک باشه و واسه مرگ چه کسایی بشه. خب دیگه فکر کنم رسیدیم به موضوع آخر، داستان دختر کانادایی الیسا لم، اینکه چرا، چطوری و چگونه مرده، چرا اصلا باید تو هتل سیسیل اتفاق میافتاده، چه شواهدی ازش موجوده موقع مرگش و چرا این اتفاق براش رخ داده. اول از همه چیز یک چیزی بذارم براتون روشن بکنم. این حادثه که در سال 2013 رخ داد، چرا تا همین الانش تو اینترنت خیلی داستان‌های دیگه در موردش روایت شده باشه، ولی مهمترین چیزی که در موردش هیچ وقت نمیاد توسط اینترنت روایت بشه یا که وبسایت‌ها روایت بشه اینه که این موضوع حل شده. الیسا بر اساس یک اتفاق تو اون میمیره و داخل منبع آب هتل میفته، ولی نظریه پردازهای وبسایتی یا اون کسایی که در اینترنت فعالیت میکنن هنوز دست از سر این مرگ بر نمی‌دارن و نمیخوان قبول بکنن که این یک اتفاق بوده. از نظر منم نمیشه گفت یک اتفاق بوده، چرا باید در بالا پشت بوم و داخل منبع آبی اتفاق رخ بده. ما میایم اینجا براتون روایت میکنیم که چرا الیسا ممکنه همچین اتفاقی براش افتاده باشه، توش بررسی میکنیم و امیدوارم قانع کننده باشه براتون. قبل از هر چیزی بذارید الیسا رو بشناسیم. الیسا یه جوان کانادایی 23 ساله است که برای یه سری کار میاد چند روز تو هتل سیسیل ساکن میشه. داستان از اینجا شروع میشه که الیسا یک دفعه ناپدید میشه و بعد از یه مدت وضعیت آب آشامیدنی و شستشوی هتل به هم میریزه، یعنی بوی بدی میداده و رنگش هم تغییر کرده بوده. تو مدت مفقود بودن الیسا، خود مسئولین هتل چند بار گزارشش رو به پلیس میدن تا ببینن چرا الیسا گم شده یا اصلا الیسا کجاست. همونطور که گفتم این وضعیت بد آب آشامیدنی هتل باعث میشه که مسئولین هتل برن دنبال تعمیرکار و ازش بخوام بیان که به منبع آب هتل نگاه بندازه. وقتی که مسئول تعمیرات منبع آب آشامیدنی هتل سیسیل میاد و به طبقه بالای همون پشت بوم ساختمون میره، وقتی در منبع رو باز میکنه تا ببینه چه اتفاقی داره میفته اون تو، با جسد الیسا برخورد میکنه، جسد لخت الیسا برخورد میکنه. همین باعث میشه که کلی نظری و تئوری در مورد مرگ اون بیاد بیرون. فقط کافیه اسم الیسا رو سرچ بکنید تو اینترنت تا کلی اتفاقات تو مقالات مختلف در مورد الیسا رو ببینید. من چند تا از داستان‌هایی که روایت میشه و چند تا تئوری‌هایی که در مورد مرگ اون داده شده رو بهتون میگم، که اولین و مهمترینه شاید اون ویدیوی معروفی که لحظه مرگ یا قبل از مرگ الیسا گرفته شده. تو همون تحقیقات اولیه پلیس یک ویدیویی از الیسا پیدا میشه که لب آسانسور ایستاده و سعی میکنه از چیزی مخفی بشه، یعنی که سعی داره از چیزی فرار بکنه. اون سعی میکنه تمام کلیدهای آسانسور رو بزنه، کلیدهای طبقات رو بزنه تا به طبقات دیگه بره، ولی آسانسور حرکتی نمیکنه. به بیرون از آسانسور میره و انگار که داره با کسی صحبت میکنه، ولی حرکت دستش خیلی عجیبه، انگار که داره حرکتای دست مثل تگ یا حتی گربه رو انجام میده. همین قضیه باعث میشه که خیلی ها تئوری بدن که الیسا اون لحظه داشته با یه نفر حرف میزده، یا خیلی های دیگه با روانشناسی کردن حالت بدن الیسا میگن اون تون لحظه الیسا به طور کامل دچار تخریب ذهنی شده، یعنی تمام هویت انسانش تون لحظه از بین رفته. حالا این تئوری هایی که تو نت وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که به طور کامل اون ویدیو منتشر نشده، پلیس بخشی از اون ویدیو رو منتشر کرده، شاید به خاطر اینکه از حریم شخصی یک سری افراد حمایت بکنه. مثلا شاید ممکن یک نفر اون لحظه از اون بغل آسانسور رد می‌شده و اون تصویرش هم اون لحظه اونجا افتاده، برای همین برای اینکه اون متهم نشه یا مورد قضاوت قرار نگیره اسمش حذف شده. ولی همین قضیه باعث شده که کلی تئوری بیاد بیرون که پلیس داره از اون فرد حمایت می‌کنه، یه موجودی اونجا حضور داشته که نمیخوان مردم بفهمن موجود وجود داره یا همون اتفاقات براشون افتاده. این یکی از تئوری‌هایی است که در مورد الیسا وجود داره. دومین مورد خود هتل سیسیله. ببین هتل سیسیل ذاتاً جرم‌خیز بوده، چون یه بخشی بوده برای فقیرنشین‌ها، یعنی جایی بوده که بی‌خانمانان، کسایی که پول زیادی نشه می‌رفتن اونجا ساکن می‌شدن. برای همین جایی بوده که با کمترین پول می‌تونستین یک خونه، یک اتاق پیدا کنی و توی زندگی بکنی. با این حال هتل سعی میکنه تو سال 2015 به بعد فرهنگ خودش رو بازنویسی بکنه ولی نمیتونه. ولی هم تا تو اتفاقات الیسا اسم هتل هم تغییر کرده بوده، ولی نمیتونیم ما فراموش بکنیم که هتل سیسیل یک تاریخچه ترسناک داره، از اقامت کردن قاتلین سریالی تا قتل‌ها و اقدام به خودکشی کردن‌های متوالی که تو هتل سیسیل رخ داده. کلا هتل سیسیل تبدیل می‌کنه به یک جای خطرناک برای آدم‌ها، اونم با یه هیستوری ترسناک، تاریخچه ترسناک که از این آدم‌ها تو اونجا زندگی می‌کردن. تو مورد بعدی ما یه جورهای باز هم برمی‌گردیم به همون داستان ویدیو و چیزهای دیگه، که یه رقابتی هست بین کسایی که نظریه‌ها رو میدن و پلیس. ما همونطور که گفتیم الیسا گفته میشه لخ در منبع آب پیدا شده، یعنی شواهد یا اون حرفایی که توسط کارکنان هتل زده میشه اینجوری برداشت میشه که الیسا لخ بوده. و الیسا 3 هفته تمام هم توی آب اون تانکر شناور بوده، برای همین کلن وضعیت آب آشامیدنی هتل رو برده بوده به پایین ترین سطح خود. شکایت هم به شدت زیاد شده بوده از وضعیت آب. اما پلیس میگه که الیسا تحت این شرایطی لخ نبوده، بلکه لباسش ته همون منبع آب افتاده بوده و خب قرار داشته. همین باعث یک دعوای بین تئوری پردازا و پلیس میشه که میگه باز هم پلیس داره یک چیز رو از ما پنهان میکنه، اون نظریه‌های توطئه معروف. اما خب ببینید، ما باید انگیزه همیشگی یک خودکشی رو پیدا بکنیم تا ببینیم چرا اون خودکشی انجام شده، چجوری اون حادثه رخ داده. نمیشه گفت این حادثه به صورت اتفاقی رخ داده، چون رسیدن به طبقه پشت بوم هتل غیر ممکنه، همیشه کارکنان به اون دست دارن. و اگر هم فرد برسه خودش رو هیچ وقت نمیاد بندازه، اگر هم در باز باشه طرفتون پشت بوم برسه، هیچ وقت خودش رو به صورت اتفاقی نمیتونه بندازه داخل تانکر آب. و اگر هم افتاد احتمال نجات دادن از اون تانکر هست برای خودش، که تانکر آب اونقدر ضخامت نداره و کافیه از میله‌های اطراف خودش رو بگیره و به بیرون بکشه. ما یه روایتی داریم از یه فروشنده تو شهر لس آنجلس که تو ساعت پایانی زندگی الیسا با اون برخورد داشته، کسی به نام کتی. کتی میگه وقتی که الیسا اومده داخل مغازه‌اش خیلی پرجنب جوش بوده، خیلی دوستانه رفتار میکرده و اینکه کلی هدیه برای خانوادهش خریده بوده و قرار بوده چند روز دیگه دوباره به شهرش برگرده و خانوادهش دوباره ببینه. اما ما اینجا یه چیز متناقض داریم، اونم داستانی که توسط مدیر هتل روایت میشه. الیسا درست همون روز قبل از اینکه ناپدید بشه از خوابگاه هتل که برای خودش و چند تا دوستاش تشکیل شده بوده میاد بیرون و توی اتاق یک نفره ساکن میشه. مدیر هتل روایت میکنه دوستاش یا همون هم اتاقیهاش رفتار الیسا رو عجیب و غریب میدیدن و ازش شکایت کرده بودن، برای همین نقل مکان میکنه و میاد جای جدید. حالا سوال اصلی اینجا ایجاد میشه، کدوم یکی از این رفتارهای الیسا واقعیه؟ اون رفتار خوشروش با اون فروشنده یا این رفتار عجیب و غریبش با هم اتاقیهاش؟ اگر خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم شاید خیلی راحت متوجه بشیم که این یک اختلال دو قطبی باشه و الیسا یه آدم دو قطبی بوده و خب این استدلال درستی خواهد بود. چون بعد از اینکه الیسا رو کالبوت چکافی میکنن، مقدار قابل توجهی داخل بدنش داروی کنترل دو قطبی بودن پیدا میشه. همینجا یک سوال دیگه رخ میده. الیسا چجوری داروهای دو قطبی بودن رو مصرف میکرده؟ چون در سابقه پزشکی و روان پزشکی الیسا هیچ برنامه‌ای در مورد مشکل روانی اون نوشته نشده بوده. چجوری اون دارو وارد بدنش شده بوده؟ شاید رفتارهاش یک رفتارهای دو قطبی بوده باشه، ولی هیچ نشونه ای از اون رفتارها رو در مدارک پزشکی اون نمیتونیم ببینیم. اون دارو چجوری بهش رسیده بوده و چجوری وارد بدنش شده بوده. اما بزرگترین ایراد رو همین یوتیوبرها یا همون کسانی که در این تئوری ها رو چیدن به همون کالبوت شکافی میدونن. چرا که تو کالبوت شکافی اولیه وقتی که برگه کالبوت شکافی الیسا لم رو میبینید ذکر شده که مرگ نامشخص، ولی بعدتر یک برگه جدید منتشر میشه و گزارش داده میشه که الیسا لم بر اثر یک حادثه درگذشته. همین باعث میشه که بسیار از این تئوری پردازا دوباره پلیس رو متهم به پنهانکاری بکنن و بگن یک چیزی هست که اونها دارن پنهان میکنن و سعی میکنن با یک چیزهای دیگه جایگزینش بکنن. هتل سیسیل اطراف محله اسکید رو واقع شده. یه نظریه وجود داره که مرگ الیسا رو ربط میدن به مبتلا بودن به سل اون، به خصوص اینکه تو اون دوران تو اون محدوده وقوع بیماری سل یه مقدار شیوع پیدا کرده بوده و شایع شده بوده. ولی خب تو کالبوت شکافی که از این الیسا کرده بودن هیچ بیماری سلی در ریه هاش یا بدنش دیده نمیشه. ولی چیزی که خیلی عجیبه اینه که اگر شما فقط کافی عبارت لم خط تیره الیسا رو سرچ بکنید، یک پروژه‌ای بوده که تو همون معده تو همون تایم تو اسکیدرو رخ میده برای اینکه بیماری سر رو کنترل بکنن. یعنی خود وزارت بهداشت آمریکا تصمیم میگیره با همون با این عبارت یه پروژه‌ای شروع بکنه که بیماری سر رو کنترل بکنه. همین باعث ایجاد یه تئوری میشه که الیسا مبتلا به سل بوده بر همین کشتنش، یا نمیدونم بیماری سل داشته بر همین افتاده اون تو، و یا سری از این اتفاقات. وقتی جسد الیسا پیدا میشه، خب هنوز مطبوعات خیلی به موضوع نپرداختن، خیلی تو اینترنت شایع نشده موضوع، ولی یک دفعه رو صفحه وبلاگ و صفحه تامبلر الیسا ما شاهد چند تا پست جدید هستیم که همین داستان رو یک مقدار عجیب‌تر می‌کنه. که چطور ممکنه وقتی یک فرد مرده تازه جسدش پیدا شده چند تا پست از اون روی صفحه اینترنت اون بره؟ شاید بشه این رو تا حدودی به ویژگی تامبلر ربط دار. اکثرتون با تامبلر کار کردشون یا حتی فیسبوک، ما میتونید تو اونجا یه برنامه زمانی بهش بدید که توی زمان خاص براتون یک پست رو ارسال بکنه. این چیزی هست که تو بسیاری از وبسایت ها یا حتی اپلیکیشن ها وجود داره. ولی چیزی که خیلی عجیبتر میکنه قضیه رو این که الیسا یه آدم باهوشه، دوست داره بخونه، دانشجو، مسافرت کرده آمریکا و دوست داره هر لحظه اطلاعات جدید منتقل بکنه. اگر فقط به صفحه تامبلرش نگاه کنی به فاصله خیلی کوتاه آپدیت میکردتش، عکسای جدید میذاشته، و همین قضیه رو یکم عجیب میکنه که چطور ممکنه الیسا تصمیم بگیره تو یک تایم خاصی از برنامه تو یک تایم خاصی با یه برنامه‌ریزی خاص بخواد این تصویر رو منتشر بکنه یا اون پست رو منتشر بکنه. برام این یک تئوری‌هایی هم در مورد این موضوع منتشر میشه. و نکته جالب اینه که حتی اون پستی که روی تامبلر اومده هیچ ربطی به خودکشی الیسا نداره و یک عکس ساده است که اومده رو اونجا، و این احتمال که الیسا قصد داشته خودکشی بکنه رو خیلی میبره تو حاله از ابهام. و همینطور پلیس هم واقعا باور به این داره که الیسا قصد خودکشی نداشته، فقط یک حادثه باعث مرگ اون شده. نمیدونم، شاید بعضی از شما دوستان عزیز فیلم آب تیره یا دارک واتر رو دیده باشید. یه فیلمیه که سال 2005 ساخته شد و خب تا حدودی هم موفق بود. داستان فیلم بسیار جالبه، اگه دوست داشتید ببینید. و بی ربط هم به داستان الیسا نیست که تو ادامه براتون توضیح میدم چرا ربط داره. داستان فیلم 8 سال قبل از اتفاقات الیسا رخ میده. یعنی قبل از اینکه الیسا بیفته داخل مخزن آب و رنگ آب هتل سیسیل رو تغییر بده. داستان فیلم، حالا اگر اسپویل نمیشه براتون، یک کوتاهی تعریف میکنم براتون و آخر داستان یک جورای لو میدم، برای همین اگر ندیدید گوش ندید به این تیکه. ببینید، داستان فیلم در مورد یه مادر دختری هست که برای زندگی کردن میان توی یک بخش جدیدی زندگی میکنن، توی آپارتمان زندگی میکنن. به محض ورودشون به این ساختمون یه مشکل شدیدی با آب ساختمون پیدا میکنن که اونم از اسم فیلم میشه بفهمید. آب ساختمون به شدت تیره است، یعنی نمیشه خوردش، نمیشه باش استعمال کرد و خیلی چیزای دیگه. برای همین روایت داستان تا الان یک مقدار شبیه میشه داستان الیسا. ما توی یکی از سکانس‌های این فیلم لحظه‌ای داریم که دختر این خانواده میره جلوی آسانسور و یک سری رفتاری از خودش نشون میده که هم مشابه اون رفتاری که الیسا از خودش انجام میده. همین این سوال ایجاد میکنه که این چرا این دوتا این شباهت وجود داره. در کنار اون آخر فیلم ما متوجه میشیم این تیرگی آب، این مشکل آب هیچ ربطی به لوله کشی یا چیزهای دیگه نداره، بلکه یک جسدی هست داخل مخزن آب، مشابه اتفاقی که برای الیسا افتاده، اون فرد داخل اون مخزن افتاده و باعث تیرگی آبمون ساختمون شده. همین این سوال ایجاد میکنه که چطور ممکنه داستانی که 8 سال قبل از اتفاقات الیسا افتاده درست ساخته بشه و 8 سال بعدش الیسا بیفته داخل مخزن آب، همون رفتارهای فیلم انجام بده و این اتفاقات شباهت داشته باشن به هم. شاید دلیل قانع کننده براش نباشه، ولی یک چیزی دیگه، یک مورد دیگه هم که هست اینکه این فیلم دارک واتر از روی یک داستان ژاپنی ساخته شده که اون داستان در سال 2002 ساخته شده. باز هم اگه نگاه بکنیم یه فاصله 11 ساله بین اتفاقات الیسا و داستان این داستان این فیلم ژاپنی هست و این توضیحی براش وجود نداره که چرا داستان فیلم داستان واقعی ربط داره به داستان الیسا. خب دیگه رسیدیم به انتهای کار، امیدوارم لذت برده باشید. من تمام سعیم کردم تا جایی که ممکنه داستان رو براتون اونجور روایت بکنم که ازش لذت ببرید و اینکه اگر مشکلی داشتم از نظر فنی، بیان و هر چیز دیگه ببخشید. امیدوارم محتوام حداقل اونقدر خوب باشه و ازش لذت ببرید که تمام کم و کاستی های فنی و لحن و گفتاری منو جبران بکنه. من این اولین اپیزودم بود، خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو به من بگید. خیلی خیلی ممنون میشم که اگر ایده‌ای دارید، اگر دوست دارید در مورد موضوعی من صحبت بکنم حتما بگید. برای برنامه بعدی من سعی میکنم باز هم یک مکان دیگر انتخاب بکنم، رفته رفته سعی میکنم داستان‌های بهتر و روایت‌های بهتری رو انجام بدم و اینکه سعی میکنم هر هفته یک اپیزود منتشر بکنم. اگر نشود هر دو هفته یک بار حتما یک اپیزود از سمت من منتشر خواهد شد. هفته اول که با داستان هتل سیسی در خدمتتون بودم، هفته بعدی هم سعی میکنم یک داستان بهتری رو براتون انتخاب بکنم و یک روایت بهتری رو براتون انجام بدم. باز هم به خاطر مشکلات فنی و مشکلات لحن و بیان من ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم لذت برده باشید از کار. کامنت هم فراموش نشه و به دوستانتون هم بگید ما رو گوش بدید. خدا نگهدار. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.